أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله ای رو که بعد از مسئله قسم غیر ذمی از کفار مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض شده که تا اون مسئله بعد که مسئله احلاف کافر مهدور بود قبلا گفتیم، مسئله جدید اینه که قاضی آیا باید شخص قسم خورنده رو در مجلس قضا قسم بده یا شرط انعقاد یمین بودن قسم در مجلس قضا نیست؟ این در حقیقت یکی از شروط انعقاد یمینه. این بحث به حسب اون چه مشهور گفتن، عبارت مرحوم آقای خوی قدس سره اینه که المشهور این است که عدم و جواز احلاف القاضی یا حاکم بله الا فی مجلس قضائه. مشهور گفتن قاضی فقط در مجلس قضاء خودش میتونه طرف رو قسم بده. بعد مرحوم آقای خویی میفرماد که این حرف لا دلیل علی و لذا الاظهر هو الجواز، یعنی لازم نیست قسم در مجلس قضاء قاضی شکل بگیره. بعدم در یک نیم سطر توی پاورقی در مبانی ایشون استدلال کرده، گفته که مقتضای اطلاقات اینه که قسم لازم نیست در مجلس قضاء باشه. به این مقدار من هم شما هم حق دارید، منم نفهمیدم آقای خویی چی میخواد بفرماد. این مسئله اصلا موضوعش به این مقدار اصلا منقع نشد. چه چیز من گفتم، شما می چیزی شنیدید، چی بود؟ به این مقدار هیچی ازش در نیامد. محقق کنی قدس سره در مقام حق مسئله رو ادا کرده. اختلافی که در کلمات فقهاست عنوان کرده تا ببینیم محط بحث اصلا چیه تو این مسئله. کما این که مرحوم سیدم مسئله رو در عروه عنوان کرده. سید در عروه مسئله رو که عنوان کرده در حدوداً 5-6 سطر به جوری چیز کرده که به دو احتمال کشونده که اصلا موضوع مسئله چیه. از کلمات محقق کنی برمیاد که در مسئله احتمالاتی بیش از این دوتا 4-5 تا احتماله که اصلا موضوع بحث چیه. این که میگیم حلف باید در مجلس قضا باشه یعنی چی؟ ما 5 احتمال اینجا یادداشت کردیم یا 4 احتمال. احتمال اول این که قسم باید در مجلس قضا باشه، یعنی این که قاضی تو همان مجلسی که معد برای قضاست طرف رو قسم بده. مثلا مسجد دکت القضا در مسجد کوفه یا مثلا فلان اداره، اون جایی که معد برای قضا قرار داده قسم رو باید اونجا شخص قسم خورنده باید بخوره. یعنی قاضی لازم نباید را بیفته بره خونه طرف بگه خب یالا قسم بخور، بعد بیاد مسجد کوفه بشینه رو دکت القوا اونجا قضاوت بکنه. نه، باید به قضیه قضایی ارزش استقلالی و عزت بخشید، که انه حیثیت مسئله اینه. باید اون کسی که باید قسم بخوره رو کشوند به محکمه، نه اینکه برن در خونش زانو بزنن بگن آقاتون لطفاً قسم بخورید. حالا این کلمه لطفاً که میگم اشکال نداره، قاضی توی محکمه لطفاً بگه، خواهش بکنه، هرچی، اما عزت قضایی رو حفظ کنه، تو محکمش بشینه اون آقا پاشه بیاد تو محکمه قسم بخوره، نه اینکه قاضی را بیفته بره خونه اون آقا بگه آقاتون قسم بخور. این یک احتمال که انه، آیا شرط قسم اینه که به مجلس معد قوا قسم خورنده کشیده بشه و در اون مجلس قسم بخوره، در مقابل اینکه قاضی را بیفته بره در خونه مردم در بزنه و بگه آقا جون قسم بخور؟ این یک. هر کدوم هم برخی از شواهد تو کلمات فقها داره، حتما کلمات محقق کنی رو بعد برید، من اجمالشو دارم اینجا، این عناوینشو دارم به دستبندی میگم، بعد برید تو کلمات ایشون بعد از عرض من با دقت مطالعه کنید تا انطباق پیدا کنه براتون. احتمال دوم، یعنی در حقیقت این این یک سطر از مرحومای خویی گنگ، یک سطر گنگ، 4-5 تا مسئله میتونه باشه که باید معلوم بشه کدوم منظوره. دو، این که آیا قسم باید در مجلس حکم باشه، یعنی قسم روی در همون جلسه ای باشه که حاکم حکم میکنه. امروز از طرف قسم بخواد پرونده رو بگه حالا ما بعد بررسی میکنیم 6 ماه دیگه حکم صادر بکنه، این قسم به درد نمیخوره. قسم باید گرماگرم در مجلس حکم باشه، قسمی پذیرفته شده که در اون مجلس حاکم حکمم باید صادر کنه. این که طرف رو امروز قسم بدید 6 ماه دیگه حکم صادر بکنید، بنا نیست پرونده های مردم خاک بخوره. یعنی حیفی که این مسئله ناظره، نوعی فوریت در انتاج، یعنی اگر از طرف قسم خواستید دیگه باید به دنبالش حکمم باشه، قسم بخواید 1 سال دیگه حکم، این قسم به درد نمیخوره. قسم رو بذارید وقتی از بابا بخواید که تو اون مجلس باید حکم به سرانجام برسه. اینم یک مسئله و یک احتمال. یعنی اینکه عبارت مرحوم آقای خویی لابد للحاکم از احلاف فی مجلس القضاء، یعنی فی مجلسی که یقضی و یحکم در اون پرونده، خب حالا منظور آقای خویی کدومه از این دوتا بود؟ شما از عبارت کدومشو میفهمید؟ 3، حالا بگذارید اونی که موجب میشه که باز اجمال این کلام و عدم گویاییش باز روشن‌تر بشه. 3، لابد این که قسم در مجلس قضا باشه، یعنی در به مباشرت خود قاضی باشه. لابد ان یکون فی مجلس القضا، یعنی اینکه قاضی باید طرف قسم بده، قاضی نائب بگیره کسی رو که برو تو این آقا رو تو خونش قسم بده، بیا بر من نقل کن قسم خورد، من پرونده رو مختومه میکنم، قضاوت میکنم، حق نداره. یعنی چی؟ اینکه لابد ان یکون احلاف فی مجلس قضائه، یعنی لابد من مباشرت القاضی للاحلاف. پس احلاف استناب بردار نیست، این احتمال سوم، این تو کلام سید آمده، این و احتمال چهارم تو کلام سید آمده، سید برده قضیه رو تو این قسمت. و چون پیداست من اومای خویی کلام سید رو در ملحقات عروه دیده معمولا، پیداست ناظر به همین باید باشه، منتها ناقص دیگه آقای خوی قدسی سر را آورده همین مقدار، سید یه احتمال دیگرم مطرح کرده. پس احتمال سوم اینه که یشترط فی الاحلاف المباشره و فلا یجوز الاستناب فی الاحلاف، از این تعبیر شد به این که لابد ان یکون الاحلاف قاضی احلاف فی مجلس القضاء، در مقابل این که احلاف بل استنابه باشه که تو مجلس نباشه، یعنی خود قاضی احلاف نکنه، نائب بره قسم بابا رو بگیره خونه بعد بیاد قاضی قضاوت بکنه. نه دیگه صحیح نیست، یعنی این تعبیر تعبیر حاکی از لزوم مباشرت در استحلافه، یعنی یه آقای دیگه یه اگر اون چیه اون که می نویسه به این طرف بگه آجون قسم بخور به درد نمیخوره، قاضی باید قسم بده شخص منکر رو، این که اون طرف پرونده نویس چیه میگن اون دستیار منشی قسم بده به درد نمیخوره. این احتمال سوم در مجموع احتمالات و اولین احتمالی که مرحوم سید در ملحقات عروه مطرح کرده که بعید نیست آقای خویی هم در این عبارت مجملش ناظر به این احتماله. بله دیگه یعنی منظورتونه اینه که میگید مرحوم آقای خویی یکی از اون دوتای اول رو منظورشه؟ چون عرض کردم مرحوم آقای خویی کلام سید رو دیده داره این حرفا رو میزنه، حالا احتمال چهارم میگیم تا ببینیم آیا احتمالی چهارم که باز تو کلام سید آمده این است که به اصطلاح حاکم لابد ان یحلفه فی مجلس الحکم، به این معنا که عبارت سید رو اگر دارید بخونید آیه اینا هنوز احتمال اوله، که در این صورت یجوز الاستنابه اختیارا، لا یجوز الاستنابه و یجوز الاستنابه طول عذر. خب این احتمال دوم، ظاهرهم عدم و جواز چی؟ استنابه فی مجلس القضاء و حضوره، یعنی این که نه فقط استنابه غیبتی جایز نیست که بفرست خونه طرف قسم بخوره، استنابه حضوری هم جایز نیست، همین مثالایی که زدم منشی دادگاه در حضور حاکم از او بخواد، یعنی صرف حضور حاکم در حال قسم طرف هم کافی نیست، در مسئله در اون احتمال سوم اینه که حاکم حضور نداره، حاکم نائب میگیره اون آقا قسم میخوره در غیبت حاکم، تو خونش قسم میخوره، حاکم توی دادگستری نشسته، اون احتمال. احتمال چهارم اینه که حاکم هم حضور داره اما حاکم خودش قسم نمیده، منشی قسم میده، اینم به درد نمیخوره. یعنی فقها میخوان بگن که لابد ان یکون قسم به مباشرت من استحلاف الحاکم، نه اینکه میگن فقط باید به حضور الحاکم باشه، باید به مباشرت در استحلاف باشه. صرف حضور حاکم هم کافی نیست، مهم اینه که حاکم او رو قسم بده. ولذا الان دیگه انفکاک بین این دو خیلی راحته، چون ممکنه حاکم او رو قسم بده بدون حضور، تلفن میکنه بهش آقا جون، یا اینکه کسی رو میخواد بفرسته، خب حاکم میگه برو از قول من بگو قسم بخوره، نامه بهش مینویسه، حاکم بهش میگه فلانی قسم بخور، پیک میاره این نامه رو در خونه تحویل اون آقا میده، اون آقا در حضور پیک قسم میخوره، اون وقت اون پیک با دو تا شاهد عادل قسم رو میشنون، را میفتن میان تو محکمه. خب اینجا قسم به چی بوده؟ به استحلاف حاکم بوده دیگه، اما نه به حضور حاکم. اینم احتمال چهارم.
فرق این شد که یکی فقط مباشرت، یکی حضور حاکم.
ها یعنی در یکی فرض، در هر دو استنابه است، که انهو در یکی استنابه بدون حضور، در دیگری استنابه با حضور، هیچ کدوم جایز نیست. استنابه که انهو احتمال سوم و چهارم که مرحوم سید ذکر کرده اینه که استنابه در قسم جایز نیست. قاضی باید خودش همان طوری که قسم نیابت بردار نیست، استنابه در حلف گفتیم نداریم دیگه، استنابه در استحلاف هم نداریم. بله فرض عضو رو همه قبول کردن، فعلا اختیارن. مشهور اینه که استنابه جایز نیست الا لعذرن. عذرم چی ذکر کردن؟ اموری ذکر کردن، این که مثلا مجلس قضا تو مسجد، اون طرفی که باید قسم بخوره عذر حضور در مسجد داره، حیزه، نمیتونه حضور در مسجد پیدا بکنه، ولذا این میشه عذر. در این صورت نوبت نمیرسه به قسم خوردن در بالمباشره. اینجا استنابه حاکم مثلا جایزه، حاکم یک کسی رو میفرسته که این طرف تو خونش قسم بخوره این خانم. یکی از عذرام اینو ذکر کردن که مرعه اگر برز نباشه، یعنی از این زنای خلاصه دریده، یعنی حالت مردی که مردارم سینه میکنه، اگر اونجوری باشه که میکشنش تو محکمه که هیچی، خب تو هر مجلسی باید بیاد و عدای. اما اگر یه خانم مخدره محجوبه برز نیست، خب در این صورت این عذره، از اعذاره که حاکم در این صورت این خانم رو لازم نیست به محکمه بکشه، میفرستن در خونش، این خانم پشت پرده قسمشو بخوره، بعد بیان به حاکم میگن که این خانم قسم خورد، حاکم فصل خصومت میکنه. این مباشرت باید باشه، یا اینکه این میشه که به محکمه نمیکشنش، حالت اول و دوم. میتونم مقابله لحاظ کنید، اینو او رو به محکمه نمیکشن، او رو نمیکشن به دادگستری، یعنی به مجلس القضا نمیکشن. نه دیگه فرقی نمی کنه، میدونم یکی رو بفرسته یعنی دیگه او رو نمیکشن به محکمه، یعنی بله خودشا میتونه بره، نداره ولیکن کرا ولیزا مثل صاحب جواهر آمده گفته که اگر بناس اینا یعنی که عذر دارن، نه حاکم باید خودش طرف و قسم بده، ولیزا حاکم بره در خونه این خانم، مگر این که موجب مهانت برای قضا باشه، قاضی رو از اون موقعیت و جایگاهش بکاهه. آقا قاضی با یال و کوپار را بیفته بره در خونه خانم پیرزن، چجوری بگه خانم قسم بخور؟ هست اینا تو کلمات، خیال نکنید اینا رو من دارم همجوری میگم، نه تو کلمات تصریحه، گفتن که صاحب جواهر اصلا مایل به این حرفه، میگه اگر براش بر قاضی مهانتی نیست اصلا واجبه بره قاضی را بیفته در خونه طرف و خودش طرف رو قسم بده. حالا عرض میکنم اقوالی که در مسئله هست، خلاصه یکی از اقوال قول صاحب جواهره، میگه اینجوری که انهو باید بالمباشره طرف قسم بخوره، ولو دیگران گفتن اینا اعذاره، با این اعذار لازم نیست. مرحوم صاحب جواهر میگه نه، این لم یکون اجماعون، نه بره قاضی باید بره، مثل جایی که اگر هیچ عذری نباشه چطور قاضی باید بره؟ قاضی حق نداره استنابه بکنه در مواردی که عذر نیست. اینا هم که عذره، خب عذر موجب نمیشه که شرط قسم ساقط بشه، شما برو شرط رو درست کن. شرط قسم اینه که توی قاضی او رو، اینجا که رسیده اون نقطه اطلاق شرطیت براشون گل کرده صاحب جواهر، تو احلاف بالله که اونجا بود، غفلتشون اونجا مانع شده بود که بگن قسم به خدا همه جا شرطه. اینجا هیچ دلیلی نداریم به قول آقای خویی بر این که احلاف قاضی شرطه، اما با اینکه دلیل نداریم گفتن با تحفظ به شرط بکنه. نمیشه او رو به محکمه کشید در حضور قاضی، ما میریم خدمت ایشون. ببینید ببینید بعضی جاها چجور خلاصه به خطا وادار شدن و اشتباه کردن بزرگان. منتهی میبینید کرکوریا رو الان وقتی میشه خوند که مرحوم کنی رضوان الله علیه کم نذاشته، حق این مرد عظیم مجهوله. اگر بناس کنگره‌ای بگذارن بر شیخ القوات، باید بر مرحوم محقق کنی بگذارن. قدر او، قدر کتاب او، ارزش کتاب مرحوم آقای خویی، ببینید این مسئله رو، نیم سطر مسئله است، یه سطر مسئله است، نیم سطر هم دلیل آورده. محقق کنی 5-6 صفحه 6-7 صفحه حرف زده، متنی هم حرف زده، یک کلمه شو نمیتونید حذف کنید بگید این اضافه است. بالاخره تا این محقق نشه اصلا معلوم نیست مسئله چی هست. این هم 4 احتمالی، احتمال پنجمی هم به ذهنم بود که الان از ذهنم پریده. فعلا حالا این 4 احتمال. نه من فرصت نکردم به حضور قاضی، نه استنابه، این پس این باشه که دیگه اصلا یه مسئله دیگه حضور قاضی شرطه، یعنی باید قسم در محضر قاضی باشه.
هر دوتا تقریب همینه، اون دوتا تقریب شیخ مولای خفاشای جواری هر دوتا هم.
خب این حالا شد عنوان مسئله که حالا سر کی میخواد تراشیده بشه، باید معلوم بشه، موضوع معلوم بشه تا حالا بریم دنبال حکم قضیه. خب در مسئله 3 قول هست، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. اونی رو که الان میخوایم ما بحث بکنیم بحث استنابه است، چون بحث این که باید طرف حضور در مجلس معدل القضا باشه، این ولو از بعضی از کلمات برمیاد، حالا بعدم شاید اینو دنبال بحثش بریم یه مقداری، ولی خلاصه خیلی موجبی نداره. اینکه طرف بیاد در مجلس معدل القضا، یعنی باید متهم یا حالف باید بیاد رو دکت القضاء مسجد کوفه، بیاد تو ساختمان دادگستری. بله قاضی باید جایگاه و حرمت منصب رو حفظ کنه. این که حالا چون این آقا پول داره را بیفتن برن خونش قسم بخوره، اون بدبختی که خلاصه به نون شب معطله بفرستنش با دستبند بیارنش اینجا قسم بخوره، خب نباید برای قضا یک حالت مهانت و یک حالت خفتی ایجاد کرد، باید حالت عظمت قضا رو و این که خلاصه معتنی به پولدار بودن و اینجور مسائل رو نباید، اونا جای خودش، آزاده است آزاده. ولی چون آقازاده است توی محکمه که میاد تشریفات احترامش بکنن، بگیر به بند بکنن، اشکال نداره آقازاده است، اما دیگه بیاد اینجا، ما نریم خونش قسم بخوره. خب این خودش یه مسئله ایه، انشالله نیازه به تعرض مستقلی داره، ولو از کلمات محقق کریم برمیاد که انهو معلوم نیست اونایی که اینو مطرح کردن این موضوعیت برشون داشته، شاید منظورشون از این که در مجلس معدل القوا تعبیر کنایی از این بوده که استناب جایز نیست. اینا هست تو کلمات محقق کریم. این نسبت به حضور مجلس قوا. احتمال دوم این که صحت حلف مشروط باشه به این که در مجلس قوا باشه، یعنی اگر یه هفته جلوتر طرف قسم بخوره اون قسم منعقد نمیشه و قاضی برای فصل خصومت باید طرف وادار بکنه که متصل به مجلس قوا و مجلس حکمش طرف قسم بخوره. ولو از بعضی از کلمات هم شاید تعبیر اینه که فی مجلس حکمه به قول مرحوم محقق کنی، اما بعید نیست فی مجلس حکمه باز این تعبیر کنایی باشه که استنابه نکنه. ولذا بحث اصلیمون رو الان میاریم سر همین قسمت، این مسئله رو فعلا دنبال میکنیم که در کلمات معروف هم مطرحه که آیا قسم دادن استناب بردار هست یا نیست؟ قاضی میتواند در قسم دادن استناب کنه یا حتما باید بالمباشر طرف و قسم بده؟ مشهور و معروف در کلمات فقها اینه که قسم دادن باید بالمباشره باشه و استنابه در قسم دادن جایز نیست مگر در موارد عذر. عذرم به قول مرحوم محقق کنی عذر عقلی داریم، عذر شرعی داریم، عذر عادی داریم. ایشون سه قسم عذر ذکر میکنه، میگه لازم نیست الا ولابد اونی رو که در کلمات آمده که قسم دادن استنابه در اون لعذر جایزه حتما عذر عقلی امتناع عقلی باشه، از باب این که طرف قابل نمیشه او رو بیارن اینجا، نمیتونه بیاد اینجا، فلجه، با هیچ وسیله‌ای تو بیمارستان بستریه، نمیتونن بیارنش تو مجلس قاضی، تکوینا ممکن نیست بیارنش، به جای اینکه قسم بخوره جانشو تحویل داده و رفته. خب این میشه عذر عقلی. بعضی عذر عذر شرعیه، طرف حائضه، طرف اگر بیاد مجلس قضا مثل مسجد مجلس قضا آلوده میکنه اونجا رو، سرسل بول داره، سرسل چیز دیگه ای داره، زخم داره، مجلس آلوده میکنه، این عذر شرعی داره از آمدن مسجد، قسم خوردن در محکمه قاضی، اینم قسم دوم از عذر. عذر عادی، عذر عادی دیگه اموریه، یکیش اون بحث برز، یعنی خب یه آدمیه که مثلا آدم موجهیه، این طرف آمده ادعا کرده از این آقا با یال و کوپالش مثلا تو این زمانمون 1000 تومان میگه ازش طلب داره، خب این آقا مثلا حاکم کل بلد ما آمده، یه حاکم کل بلد، خلاصه طرف ادعا قرار گرفته، اون طلبکار میگه من از این آقا 1000 تومان طلب دارم، یا را بیفته بیاد تو این مجلس قاضی، این آشیخی که تازه شعلومه رو تمام نکرده که دیگه حالا میخواد قضاوت هم بکنه، خدمت این آقا بیشینه تو این مجلس بگه والله من 1000 تومان به این ها بدهکار نیستم. خب این هم یه عذر عادیه که اندم. اینا رو ذکر میکنه مرحوم محقق کنی قدس سر رو. و اما اقوال در مسئله، در این مسئله سه قول مطرحه.
این عذر کسی بود که حالف بود، ما اگه میکنی جانتوری عذر قاضی رو باید بسی کنیم، چون ما خواستیم بگیم قاضی میتونه کسی رو ناد بگیره یا نگیره.
خب میدونم قاضی در جایی که حالف عذر داره میتونه نائب بگیره، میدونم اینجوری گفتن، حالا شما اشکال میکنید کار نداریم، بله دیگه، یعنی اگر اون شخص حالف عذری داره در حضور محکمه، قاضی در این موارد استنابه بر او جایزه. بله قاضی میتونه بره محضر اون حالف زانو بزنه که اون آقای حالف قسم بخوره.
حقیقت اینه همون شرط حضور در مجلس قضا است، اما یه جایی لازم نیست حاضر بشه، جایی که عذر داره.
جای واجب نیست حاضر بشه، یعنی استنابه جایزه.
نه یعنی طرف باید بیاد حتما تو دادگاه قسم بخوره مگر اینکه عذری داشته باشه. یعنی الان اینی که شما معناش اینه، طرف باید حتما در دادگاه حاضر بشه و قسم بخوره مگر اینکه عذری داشته باشه. بگیم خب لازم نیست تو بیاد تو دادگاه قسم بخوره، اینکه میفرستیم بیاد قسم بگیره.
میدونم، یعنی در حقیقت کجا میفرستیم بیاد قسم بگیره؟ اون جایی که طرف عذری در حضور داشته باشه. میدونم، بله میشه، ولیکن گفتن یکی از اقوال در این مسئله است که اگر اون شخص حالف عذر در حضور داره، قاضی ولو عذر در رسیدن خدمت اون آقا نداره، اما او عذر در آمدن به مجلس قضا و حضور داره، قاضی براش استنابه جایزه. در این صورت
برای اون حلف جایز نیست وکیل بگیره، اما قاضی میتونه استنابه بگیره.
حرف وکیل در حرف نیست.
نه اون وقت قبلی که داشتیم چی بود که بگفتیم جایز نیست برای حالف؟
این که قسم خوردن بل استنابه، نه این که قسم خوردن بل مباشره با استنابه در استحلاف. خیلی فرق بین این دوتا. اونجا نیابت در حلف بود، یعنی کسی که میخواد قسم بخوره خودش قسم نخوره، به نوکرش بگه قسم بخور، به وکیلش بگه قسم بخور. اونجا قسم وکیل بود، اینجا قسم خود شخص متهمه. اما قسم خود او در جایی که قاضی او رو قسم بده یا نائب قاضی او رو قسم بده، این محل بحث دیگه. سه قول در مسئله مطرحه. من عناوین این اقوال رو میگم، بعد برید کلام محقق کنی رو به دقت مطالعه کنید تا وارد ادله بشیم. مرحوم آقای خویی یه دلیل ذکر کرد، از مجموع کلمات ایشون 4 دلیل بلکه 5 دلیل قابل استفاده است در مسئله. یه قول در مسئله همینیه که مشهوره، که استحلاف باید بالمباشره باشه، بل استنابه جایز نیست مگر در موارد معذورین. معذورین عقلا شرعا عادتا و عرفا.
این عادتا و عرفا
چه معنی مشهوره کردن؟ بله ولی تو گفتن مرعه برز، گفتن اگر مرعه برز نیست مخدر است، اینجام حاکم استنابه کنه. حالا دلیل آی من که هنوز که وارد دلیل شما هنوز من وارد دلیل کردم، من فعلا بذارید اقوال رو بگم بعد از من دلیلش رو بخواید. فعلا اقوال این یه قوله در مسئله. در حکایت قول شما، بله در حکایت قول ازم دلیل بخواید میگم که در کلمات فقها حکایت شده، شاهدم براتون آوردم، گفتم که گفتن اگر مرعه برز نیست مخدر است، استنابه جایزه. اما چرا این حرف رو زدن؟ حالا اجازه بدید من اقوال رو بگم بعد بگم چرا. قول دوم در مسئله، بله اینه که اگر حاکم میتونه بره از طرف بالمباشره قسم بگیره، اصلا بره، هیچ موردی استثنا ما نداریم، یعنی استنابه اصلا جایز نیست مگر جایی که قاضی نتونه بره. بله اگر حاکم متمکن از رفتن، یعنی ملاک تعذر حضور متهم نیست، بلکه ملاک تعذر قسم بالمباشره است. اگر حاکم بتونه طرف و قسم بده بالمباشره، باید قسم بده. بتونه یا به این که قسم خورنده بیاد یا حاکم بره، همینی که شما دارید میگی. ولی اگر نه، نمیشه قسم بالمباشره، نه حاکم میتونه بره نه اون میتونه بیاد. حاکم فلج از پا افتاده است که از جا تکون نمیتونه بخوره، اونم یه پیرزنیه که از تو خونش نمیتونه تکون بخوره. حاکم یه جوون قبراقی رو میفرسته خونش، خاطر جمعه دیگه، اون زن پیرزن به درد کسی نمیخوره. این جوونه میره میگه حاج خانم یه قسم بخور، قسم میخوره، میاد به حاکم میگه که خلاص حاکم این خانم قسم خور. اینم قول دوم. قول سوم اینه که بله، قول سوم مال حالا من دوم سوم جو. صاحب جواهر حرفش اینه، میگه اگر خب حالا در این قول دوم اگر طرف تمکن نداشته باشه، نه قاضی نه اون طرف، که انه در این صورت استرابه جایزه. قول سوم صاحب جواهر دیگه به غلظت گفته آقا، گل کرده اینجا برایشون همون قضیه اطلاق شرطیه، گفته آقا فوقش اینه که طرف نمیتونه، نمیتونه دعوا موقوفه میشه تا بتونن. قسم باید بالمباشره، قسم دادن باید بالمباشره باشه، استناب بردار نیست. بالمباشره طرف باید قسم بده اون طرف مقابلو، اگر شد شد، نشد صبر بکنن تا بشه، عذر برطرف بشه. ولذا الان خانم حائزه نمیتونه بیاد مسجد، خب صبر کنن یه ده روز دیگه که این خانم حیضش برطرف بشه، اون وقت او رو بکشن به مسجد یا برن حضورش قسمش بدن. ولذا استنابه اصلا جایز نیست. این قول قول صاحب جواهره. فرموده الم یکن اجماع برخلافش، یعنی فرموده مقتضای قاعده مباشرت در استحلاف و عدم استنابه است علل اطلاق. علل اطلاق یعنی حتی در موارد تعذر مباشرت، به گونه ای که قضیه موقوفه میشه، اب نداره موقوفه بشه، موقوفه میشه و محول میشه به زمان ارتفاع عذر. در حالی که در قول دوم این بود که اگر فعلا ممکن نبود، نه اینکه حاکم بره نه اینکه بیاد اون طرف پیش حاکم، استنابه جایز بود. قول سوم اینه که نه، معیار فعلا نمیتونه بره بیاد طرف بیاد کافی نیست، معیار اینه که اگر امکان داره ولو به تأخیر قضیه، استحلاف باید بالمباشره باشه، بالاستنابه جایز نیست. پس وقوفه میشه تا زمانی که بتونن این کار رو انجام بدن. اینم قول محکی از صاحب جواهر. منتها صاحب جواهر، من خودم جواهر رو مراجعه نکردم، به اعتماد مرحوم محقق کنی برتون از ایشان حکایت میکنم، نمیدونم، اونم از کردم حکایتش از محقق کنی. این سه قول در مسئله. و اما حالا دلیل این اقوال در مسئله، باز به جد عرض میکنم کلام محقق کنی رو در این جلد چهارم از این کتاب مرحوم قضاء محقق کنی، اون اواخرش که فی المحلف و المحلوف علیه یه بابی برش منعقد کرده، مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.